رو به خدای بزرگ میسپارم. بخشی از این قطعه موسیقایی رو با همدیگه بشنویم. آقای جلالی، این اثر اول در یه هیئتی در یزد به عنوان سرود پایانی خوانده شد، اما دیدیم که چقدر در میان مردم فراگیر شد، تا این حد که در دوره جنگ در میدانها و خیابانها و توسط مردم بازخوانی میشد و شنیده میشد و بعد توی مراسم تشییع رهبر شهید هم در واقع میتونیم بگیم که اثر مرکزی و محوری شد. درباره این که این اثر با حافظه جمعی و تجربه تاریخی مردم ما چه نسبتی داره بیشتر برامون توضیح میدین؟
همونطور که اشاره کردین، این نوا در محرم سال 1404 در هیئت انصار ولایت دارالعباده یزد خوانده شد و از قضا هم توی تاسوعای همون سال هم در حسینیه امام خمینی مجدد بازخوانی شد. اما دست حوادث به گونه‌ای رقم خورد که بعد از اتفاقاتی که در جنگ رمضان رقم خورد و شهادت رهبرمون و این تجمعات مردم و مبعوث شدن مردم، دیدیم که این شعر دوباره بر سر زبانها افتاد و در تجمعات مردم این شعر رو زمزمه می کردن. علل متعددی براش هست، اما به نظرم یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که الان باید بهش اشاره کنیم اینه که این شعر که در انتها و بخشهای فرازهای پایانی خودش به ایران هم اشاره می کنه، مردم ما ایرانیا به نحوی فرهنگ اسلامی و فرهنگ شیعی با فرهنگ تاریخی و فرهنگ ایرانی ما عجین شده، یکی شده. برای همین بود که امام شهید در شب تاسوعا سال پیش با حاج محمود کریمی گفت ای ایران رو بخون. این رو خیلی از متاسفانه جامعه شناسان ما، مردم شناسان ما در نهادهای دانشگاهی بهش توجهی نمی کنند. ما ایران اسلامی تماما مدیون شیعه و گفتمان اسلامی است و بالعکس خود اسلام و شیعه هم مدیون ایران و ایرانی بودنه. گویا فرهنگ ایرانی این گفتمان رو خوب درک کرده، پذیرفته، ارتقاش داده و داره این رو تبدیل به یک تمدن بزرگ میکنه.
خدمات متقابل در واقع،
بله، کتاب شهید پوتهری خدمات متقابل اسلام و ایران، و برازم از این زاویه باید به این نوحه نگاه کرد و از این جهت بود که مردم با او حس گرفتند. گویا همه حرفهای فرو خورده شون، تمام اتفاقاتی که در طول همه این قرنها، دردها و رنجهایی که بر شیعه اومده، در اینجا داره بازخوانی میشه، از ماجرای کربلا و امام حسین که ما واقعا عالم بدون امام حسین یک دوزخی بیش نیست، و تا موضوعات تاریخی اشاره به مصر و فرعون و هر مصری که فرعون داره دریایی داره و باطل نابود میشه، یا شیعه در سختی های خودش رویا داره که حدیثی از امام کاظمه.
بله، چقدر انتخاب واژه رویا در واقع انتخاب درستی بوده. در واقع انگار داره آینده‌ای که به ما نوید داده شده رو برای ما دوباره زنده میکنه، اونم در اوج بحران‌ها و سختی‌ها.
و در نهایت هم ایران یعنی دیار علی، نیام شمشیر ذوالفقار علی، قرار یاران بیقرار علی، به اینجا بر میگردد دوباره علی.
بله، در واقع ما توی آثاری که در دوره جنگ خوانده شد و میتونیم بگیم که از ای ایران حاج محمود کریمی در واقع شروع شد، میبینیم که چقدر توی این آثار ایران و تاریخش داره در پیوند با تاریخ تشیع جلوه میکنه و بازخوانی میشه، و همین پیوند عمیق ایران و تشیع توی این آثار میبینیم که چقدر برانگیزاننده است و مردم رو در میدانها به حماسه فرا میخونه. آقای جلالی، نکته‌ای باقی مونده درباره شعر یا این سرود؟
من به نظرم درباره تک تک بیت های این شعر میشه ساعت ها سخن گفت و گفتگو کرد و حرف های بسیاری داره. یک بخشی از شعر رو به نظرم به دل خود من خیلی نشست که اون بخشی که خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای بود، خطاب به امام شهید که البته در اون زمانی که این شعر گفته شد ایشان زنده بودن. ای پناه مردم هنگام بلاها، ای همه نیرویت از روضه زهرا. حضرت آقا امام شهید همیشه میگفتن من رزق سال کشور رو از روزه حضرت زهرا میگرفتم. با شما میمانیم تا آخر قله، با شما میاییم تا مسجد الاقصا. و ما نزدیک قله ایم انشاءالله، در کنار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه ای، انشاءالله فرزند امام شهید، انشاءالله بتونیم این آرزو رو محقق کنیم و انشاءالله در مسجد الاقصا نماز بخوانیم. و من صحبت‌های خودم رو اینگونه به پایان برسونم که قطعه باید برخاست، حکایت عشق حسینی به عنوان موتور محرک، عهد مهدوی به عنوان هدف و روح علوی به مثابه آرمان حکمرانی ماست. اشعار حماسی و آینی همواره آینی از دغدغه‌های یک ملت در بزنگاه‌های تاریخی بودند. این سروده نمونه‌ای بود از پیوند میان مفاهیم عمیق عاشورایی و آرمان‌های انقلابی که با زبان بسیار ساده ولی در عین حال حماسی احساسات مخاطب رو به وجد آورد. این متن نه تنها یک قطعه ادبی بلکه روایتگر روحیه ایستادگی و امید یک جامعه در پیچ سخت تاریخ بود. در کل این شعر توانسته بود سه لایه مهم رو در کنار هم به خوبی بچینه: عشق حسینی که موتور محرک ماست، عهد مهدوی که هدف ماست و روح علوی که شیوه و الگوی حکمرانی ما باید قرار بگیره. این ترکیب تصویری از یک جامعه زنده و پایدار رو به نمایش میگذاره. متشکرم از شما.
خیلی ممنونم آقای جلالی از اینکه همراه ما بودید در این قسمت از برنامه نغمه ها و سرود ها و ممنونم از جنبندی که کردید. و نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که شعری که با زبان فاخر و با این عمق محتوایی سروده شده میتونه اینقدر توجه مردم رو به خودش جلب بکنه و اینقدر بر دلهای مردم بشینه، چون گاهی اوقات فکر میشه که شاید سرودی اگر با زبان گفتاری باشه، اگر که در واقع ساده تر باشه، اینطوری ممکنه که بیشتر اثرگذار بشه. اما میبینیم که در قطعه باید برخاست اتفاقا با زبان نوشتاری و با عمق محتوایی تونسته که مردم رو به خودش جذب کنه. ممنونم ازتون آقای جلالی که همراه ما بودید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین من تشکر میکنم از شما و امیدوارم که هر چه زودتر دوران زیبای مهدوی رو درک کنیم.
انشاءالله. یکی از اتفاقاتی که پیرامون قطعه باید برخاست شکل گرفت، پویش خوانش مردمی این اثر بود که توسط حریم مدیا و مرکز موسیقی مأوا مدیریت شد. از آقای امیر کسایی، تهیه کننده قطعه باید برخاست و مسئول پویش نسخه مردمی باید برخاست، دعوت کردیم که در برنامه نغمه ها و سرود ها درباره این پویش بیشتر برامون توضیح بدن. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای کسایی. خیلی خوش اومدید به برنامه نغمه ها و سرود ها.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
آقای کسایی، میخوام ازتون بپرسم که پویش نسخه مردمی باید برخاست با چه هدفی شکل گرفت؟ ایده اولیش از کجا اومد و چطور به این ایده رسیدید که باید برخاست ظرفیت تبدیل شدن به یک پویش مردمی رو داره؟
من برای اینکه جواب این سوالتون رو بدم، خیلی کوتاه از تولید باید برخاست یه توضیح خدمت شما بدم. قطعه باید برخاست حاصل زحمت و فعالیت هیئت انصارالولایت یزد در محرم سال گذشته، یعنی سال 404 بود که بعد از جنگ 12 روزه حجت الاسلام مروستی زاده شاعر این کار و خود آقای محمدی پناه این کار رو تولید کرده بودن و یه ژانری هستش در هیئت به نام سرود پایانی که باید برخاست اون ژانر هیئت انصار ولایت یزد بودش. بعد از جنگ 12 روزه ما این قطعه رو در مرکز موسیقی معوا انتخاب کردیم که بازآفرینی و تولید اصطلاح رایجش میگن مداحی استدیویی این کار رو تولید بکنیم. و خب انتشار این قطعه یه مقدار زمان برد که البته شاید از لطف خدا بود که معطوف شد به ایام جنگ 40 روزه. ما 2-3 روز قبل از ایام شهادت حضرت آقا این کار رو منتشر کردیم که خب در زمان انتشارش مورد استقبال مردم قرار گرفت. تو این مدت 40 روزه جنگ و بعد از اون بارها و بارها در میادین کشور و رسانه‌های مختلف از تلویزیون و فضای مجازی گرفته مورد استقبال قرار گرفت. این استقبال و اینکه مورد توجه مردم قرار گرفت و وقتی که خب ما شاهد بودیم آقای محمدی پناه تو هر میدان کشور که حضور پیدا می‌کردن مردم باشون همخوانی می‌کردن، وقتی هم که مورد اقبال قرار گرفت باید برخاست شعار مراسم تشییع و بدرقه حضرت آقا انتخاب شد. این ایده به ذهنمون رسید که نسخه مردمی این کار رو تولید بکنیم.
در واقع این پویش برای بعد از مراسم تشییع رهبر شهیده؟
بله، البته ما قبل از مراسم تشییع و بدرقه و وقتی که خب شعار انتخاب شد باید برخاست فراخوان رو اعلام کردیم. حالا من بخوام جزئیاتش رو هم براتون بگم. وقتی که فراخوان اعلام شد توی فضای مجازی از مردم خواستیم که قطعه رو با صدای خودشون و خیلی هم سعی کردیم که ساده برگزارش بکنیم، گفتیم با گوشی‌های خودشون صوت رو ضبط بکنن برای ما بفرستن. تاکیدمون هم این بود که کل قطعه رو بخونن که دوست داشتیم همه مردم تو تنظیم و حالا تولید مجدد این کار مشارکت داشته باشن. بیش از 2000 قطعه و صوت از طرف مردم برای ما ارسال شد که ما مجموع این قطعه ها و صوت ها رو مجدداً تنظیم کردیم، مجدداً میکس و مستر کردیم و به قطعه مردمی این کار دست پیدا کردیم.
چقدر عالی، 2000 صوت از سراسر کشور.
بله بله، از سراسر کشور، از سنین مختلف، از کودک، بزرگسال و زن، مرد برای ما ارسال شد. حالا براتون جالب بهتون میگم این فراخوان توی نرم افزار شاد که مورد استقبال و استفاده دانش آموزان هست خیلی مورد استقبال قرار گرفت، جزو پویش‌های اصلی این کار قرار گرفت و این صوت‌ها رو برای ما ارسال کردن و ما تجمیع این صوت‌ها رو تبدیل کردیم به نسخه مردمی باید برخواست.
و شنوندگان ما اگه بخوان به این نسخه مردمی دسترسی داشته باشن از کجا میتونن اون رو بشنون؟
این نسخه مردمی الان در حالا شبکه‌های اجتماعی مجموعه حریم مدیا و معوا و حالا پلتفرم‌هایی که منتشر کننده صوت هستن در این عرصه الان در دسترس هستش و خب حالا در رسانه‌های مختلف هم داره منتشر میشه.
بله، ما هم بخشی از اون رو پخش خواهیم کرد. میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون این نسخه مردمی با نسخه اصلی چه تفاوتهایی داشت؟
ببینید، ما در نسخه مردمی تلاش کردیم که جنس صدای مردم و حالا به نوعی شخصیت‌ها و تیپ‌های مختلف مردم رو نشون بدیم. توضیح خدمتتون عرض کردم که سرود پایانی هیئت انصار الولایت یزد هستش. در مورد این ژان بخوام بهتون بگم، وقتی که خب هیئت روزخانیش انجام میشه، سینه زنی تو بخش‌های مختلفش از واحد زمینه و شورج انجام میشه، تو هیئت این رو دم میدن و تمام اعضای حاضر در حسینیه و جلسه این رو با هم میخونن. خب وقتی هم 10 شب پشت هم خونده میشه و خب تو اون فیلم، تو اون نماهنگ اصلی ما هم وقتی نگاه بکنین ما تصاویر شب‌های مختلف رو داریم و تو خود تنظیم صوت اصلی هم تلاشمون این بود که صدای مردم و صدای اعضای جلسه غالب بر اتفاق باشه و صدای آقای محمدی پناه کمتر باشه، چون اون حس مردمی بودن، حس اون همخوانیه، حس اون وحدتی که مردم توی این خانش این کار دارن، اون قسمت کار که آقای محمدی پناه میگه دست همدیگه رو بگیرین بخونین انا للعهدی لبیک یا مهدی، اینها خیلی مورد توجه میشه و شاید یکی از ویژگی‌های این قطعه که اینقدر مورد توجه قرار گرفت این حسی بود که مردم میبینن آقا دارن باهاش همخوانی میکنن وقتی خونده میشه و اون ملودی خاصی هم که داره، یه ملودی کششیه که مردم جذب میشن ادامهش رو باهاش بخونن. این حس مردمی رو ما تلاش کردیم که توی این نسخه بیشترش بکنیم. خدمتتون عرض کردم وقتی 2000 صوت دست ما رسید و حالا اون اصطلاحات فنی کار که تو تنظیمش مورد استفاده قرار میگیره، اون وکال مردمی که دست ما بود، سعی کردیم رنگ و بوی این همخوانی رو توی این نسخه مردمی بیشترش بکنیم. خب گوش مردم قطعا با صدای آقای محمدی پناه و اون قطعه اصلی خیلی آشناتر هستش، ولی وقتی روی این صوت یه مقدار تمرکز بکنن میبینن جنس صدای مردم، جنس اون همخوانی ها خیلی درش بیشتر هستش. و سعی کردیم قطعه ای رو بسازیم که اگر در میادین کشور این روزها منتشر میشه مردم باشه سوال بیشتری بگیرن، بیشتر بتونن همخوانی انجام بدن.
خیلی عالی. به عنوان سوال پایانی آقای کسایی، میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون این اثر چرا اینقدر اثرگذار شد و اینقدر مردم با اون ارتباط برقرار کردند؟ و اگه خاطره‌ای دارید از استقبال مردم یا بازخوردهایی که توی میادین و تجمعات از مردم گرفتید برامون بفرمایید.
قطعه باید برخواست ابتداءً، خب من خدمتتون توضیح دادم که محصول هیئته.
بله.
یعنی شاید تجربه بیش از 15 سال شاعر و مداح این کار و به نوعی پژوهششون، تحقیقشون، تجربه‌ای که کسب کرده بودن توی این کار بروز ظهور خودش رو نشون داد. نکته دومش به نظر من در مورد اخلاص و حالا اون حسی هستش که پشت تولید این کار اتفاق افتاد. یه هیئتی توی یزد یک زحمتی رو کشید، یک مجموعه‌ای در تهران این رو به ذهنش رسید و تونستش بازآفرینی بکنه و تولیدش بکنه. مورد سومش به نظرم موضوعات و حالا مضامین مختلفی که تو شعر این کار دیده میشه، از اون بخش حالا اصلی بند اولش که رویا یعنی حسین، حرف دل مردم زده شده، و تو بند دومش که کاملا خطابش به حضرت آقا و رهبر شهیدمون هستش که میگه با این رهبر خیبر را فتح کردیم، یا بعدش از ایران یعنی دیار علی حرف زده میشه. اینها همه حرفایی بود که به نوعی مردم دوست داشتن اینها رو بشنون. و خب ما موقعی که داشتیم روی باید برخواست کار میکردیم، حضرت آقا در قید حیات بودن و ما خیلی دوست داشتیم که این کار به ذهن و گوش ایشون برسه، ولی خب شاید به نوعی توفیقمون نشد. ما دو سه روز قبل از شهادت حضرت آقا این کار رو منتشر کردیم.
حتی سال و... گذشته در حسینیه امام توی تاسوعا خوانده شد.
روز تاسوعا بله، در جلسه و حسینی امام خمینی خوندم. حالا این نکته هم که شما فرمودین من یادم اومد که خدمت شما عرض بکنم که در ایام حالا وداع و بدرقه رهبر شهیدمون نسخه های مختلفی با گویش ها و زبان های مختلف از این کار هم تولید شد. نسخه عراقیش رو آقای اشرف تمیمی در عراق خوندن، یه نسخه عربی دیگه آقای محمد علوم مدای بحرینی خوندن، نسخه آذریش رو آقای شهروز حبیبی خوندن، یه نسخه انگلیسی داره که آقای مهدی دردشتیان 10 شب در هیئت های نیویورک و لس آنجلس خوندن. که خب از خاطره که فرمودین برای من جالب بود، وقتی که ما حالا خبردار شدیم که ایشون دارن زحمت میکشن و نسخه انگلیسی این کار رو تولید میکنن، وقتی به جنبندی رسید ما ازشون یه حمایتی انجام دادیم، توی ساخت قطعه موسیقی این کار به نوعی مشارکت کردیم، سعی کردیم اون حال و هوای موسیقایی قطعه اصلی حفظ بشه. وقتی قطعه آماده شد من برای دوستان که فرستادم براشون نوشتم که از امشب 10 شب در هیئت‌های آمریکا ما باید برخاست می‌کنیم، اونجایی که اومدن با ما جنگیدن، اونجایی که اومدن حضرت آقای ما رو شهید کردن، از امروز نفوذ فرهنگی میکنیم توشون و 10 شب باید برخاست رو سینه میزنیم و اونجا میخونیم براشون.
عجب، خیلی هم عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای کسایی از اینکه وقت گذاشتید و برای ما از فرایند تولید و شکلگیری باید برخاست و پویش مردمی باید برخاست توضیح دادید.
سلام ارزش این بزرگواری، ممنون از این وقتی که برای من گذاشتید.
به خدای بزرگ میسپارمتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. با تشکر از آقای کسایی که توی این گفتگو شرکت کردن، قطعه مردمی باید برخاست رو که بعد از دریافت بیش از 2000 صوت از مردم عزادار از سراسر ایران ساخته و منتشر شده، بخشی از این قطعه رو با هم دیگه بشنویم.
Yeah.
همونطور که آقای کسایی توضیح دادن، باید برخاست دو نسخه عربی، انگلیسی، آذری و اردو هم داره. شاعر و نسخه عربی این اثر مرتضی حیدری آل کثیره و تنظیمش رو امیر مهدی زارعی کرده. این قطعه هدفش این بوده که پیام حماسی و انقلابی باید برخاست به مخاطبان عرب زبان هم انتقال پیدا بکنه و همون مفاهیم مقاومت، ایستادگی و بیداری رو از طریق هنر به جهان عرب عرضه بکنه. محمد قلوم مداح بحرینی که این قطعه رو اجرا کرده، قبلن قطعه عربی سلام یا مهدی رو هم اجرا کرده بود. این مداح بحرینی همون کسیه که به خاطر همسویی و همراهی با جمهوری اسلامی ایران و پیام‌های انقلابی ما از طرف بحرین سلب تابعیت شده بود و آل خلیفه ایشون رو دستگیر و روانه زندان کرده بودند و خرداد ماه همراه با خانوادهش از بحرین اخراج شد. اما ایشون در تشییع رهبر شهید ما در ایران حضور داشت و درباره این نسخه عربی باید برخاست توضیح دادن. این بخش رو که ایشون نظرشون رو درباره باید برخاست گفتن با هم دیگه بشنویم.
قد فاض للعالم ريا يا شد الفطرة بجحيم الدنيا إننا عاهدنا في عهد الخميني أن تقوم لله مثنى وفرادا.
مزامين خير خوبي داشت، کلمات دو معنا بود. من گفتم اینو باید ترجمه کرد. چرا؟ چون خیلی از حرفها میشه گفت و بزرگا شاید بفهمن، اما نسلهای آینده چی باید براشون بکنه؟ تجربه ثابت کرد که بعد از شنیدن سرودها یا عزاها، بعد از تجربه بچه ها حفظ میکنن. باید برخواست فقط برای امروز و فردا نیست، باید تا صد نسل آینده بمونه تا زهره بجد. و قوم الله یعنی همه مردم فقط در نام خداوند متعال قیام کنند و همین شد قوم الله. درخواست خیلی از رفقا تو ایران بوده، ما گفتیم چش. میتونم اینو بگم که ما خیلی از رشته ها عاشق حضرت آقایین بیشتر از شما تو کشورهای خودمون. ما حاضر بودیم، حاضر هستیم جانمون فدای این پرچم کنیم، جانمون فدای آقا و خط آقا کنیم. چرا؟ چون مصداق و من یتق الله یجعل له مخرجا بود و من کان مع الحق کان الحق معه. ما این چیزی تو آقا میدیدیم. ولی ما بعد از امام زمان خودش رهبر عزیز ما چه شهید باشه چه زنده باشه، اصلا من میگم شهید شده، خروج کرده، حتما بر میگرده. الان شهید شده، دستش باستر شده. مگه همینطوره؟ مردم سوال میکنن ما اومدیم تو میدون صد و چندین شهر. نه بابا، حضرت آقا داره دعات میکنه، نگاه اوست که ما اومدیم. من جزو افرادی بودم که اولین استوری گذاشتم مناسبت شاد حضرت آقا در بحره. بعضی ها میگن به خاطر این استوری ما دبوت شدیم، ملیت از ما گرفتیم. ازا نمیفهمم که ملیت ما امام حسینی و دبوت شدن ما اگر به خاطر از اتاقا باشه انشالله از کل دنیا دبوت بشه. مهم نیست برام، جایی که حسین باشه برای ما بهشت.
یکی از اتفاقات مهمی که پیرامون قطعه باید برخاست رخ داد و نشانه ماندگاری و عمق اثرگذاری این اثر بود، این بود که باید برخاست شعار آیین بدرقه و تشییع امام شهید ما حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله علیه شد و همچنین قطعه موسیقایی بی کلام باید برخاست در واقع موسیقی ویژه آیین بدرقه و تشییع ایشون شد. این قطعه موسیقایی بر اساس نوحه باید برخاست ساخته شده بود و نوای این قطعه توی ایام وداع و تشییع در همه جا تنین انداز شد و الانم هر بخشی از آیین تشییع رو که میبینیم این قطعه روی اون نواخته میشه و میتونیم بگیم که در حافظه مردمی ما جا پیدا کرده و نقشش در ذهن ما ماندگار شده. این مرثیه بی کلام فاخر انگار ترجمان صوتی همون عزم راسخ، اون مشتهای گره کرده و اون پیام انقلابیه که در شعر باید برخاست جلوه‌گر شده بود. این قطعه موسیقایی و مرکز موسیقی معوا تولید کرده و گروه اجرای این قطعه متشکل بود از احسان سعیدی که کار تنظیم و میکس رو کرده بود، رضا بشیر نوازنده عود، محمد رضا اعتقادی نوازنده فلوت و همایون همت‌آبادی نوازنده ویولون این اثر بودند. بخشی از این قطعه موسیقایی رو با همدیگه میشنویم و من رادمان رسولی مهربانی در برنامه نغمه ها و سرود ها شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما ممنونم که ما رو در این قسمت همراهی کردید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
هموطنان عزیز و ارجمند، عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. به ساعت 17 میرسیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی کتابگردی.